بدن شما اگر انرژی که واردش میشه بعد معادلش مصرف بشه، اگر نه باعث چربی میشه و باعث افزایش انبارهای ذخیره بدن میشه. در زندگی هم همینه، متاسفانه اگر آرزوی تنبلی تو اقتصاد به وجود بیاد و در خانوادهمون به وجود بیاد خیلی سخت. سعی کنیم برنامه‌ریزی داشته باشیم برای بچه‌هامون که بتونن از لحظه لحظه‌هاشون استفاده کنن، مشغولشون کنیم، براشون کار درست کنیم. فرضاً در تابستونا بچه‌ها راه نکنیم همش بازی کنن، یه کاری مثل قدیم حرفه‌ای یاد بگیرن، مهارتشون رو ببرن بالا که در آینده بتوانن استفاده کنن. و نحوه آموزش خانواده یکی از نحوه‌های خیلی زیادی پسنداز کردن رو بهشون بیاموزید، عملا صرفه‌جویی رو بهشون بیاموزید و این مسائلی هستش که در اقتصاد خود مطرح هستش. اما همیشه باید در تصمیم گیری ها به گونه عمل کنیم که تمام اعضا مشارکت کنن و همیشه تصمیم بگیریم که تابع لذت خانواده به حد اکثر هست. یعنی سعی کنیم اجماعی رعایت کنیم که بر اساس بودجه که خانواده داره سعی کنیم هزینه‌های خانواده رو به گونه تنظیم کنیم که همه خانواده احساس لذت بیشتری کنن. مثلا یه بودجه داریم میخوان بریم سینما، حالا کی بریم سینما؟ آیا جمعه بریم که هزینش بالاست، یا فرضاً شنبه یا سه شنبه که الان سینما نیم باهاست بریم؟ میتونید هم فیلمو برید، اما زمانش اگر عوض کنید میتونید با هزینه پایین‌تری برید خلاصه. و این آیتم‌هایی هستش که باید حتما مثل یه بنگاه اقتصادی پدر خانواده و مادر خانواده روش تصمیم بگیرن و سعی کنن به گونه‌ای تصمیم بگیرن که لذت اعضای خانواده از تصمیمات خانواده به حد اکثر برسه و این بهترین خانواده موفق هستش که میتونیم از دیدگاه اقتصاد خوب بگیم. خیلی متشکرم، خدا حافظ.
در یک جمله همه تلاشمون باید این باشه که احساس رضایت و لذت خانواده رو فراهم بکنیم. ما حاصل آنچه جناب دکتر سید مصطفی صفاری در بخش دخل و خرج فرمودن، انشاءالله که کانون گرم خانوادتون سرشار از صفا و صمیمیت و احساس رضایت باشه. از میان خبرها، بله، به بخش سوم از میان خبرها رسیدیم و ایرج عباسی.
میخوام به نکته اشاره بکنم و خبری که در میان خبرها که جستجو میکردم چشمم به این خبر خورد که در واقع فضاها و مکانهای تاریخی که حالا قدمتی دارن در نقاط مختلف کشورمون هستند و باید حفظ بشند. این نکته هست که بارها راجبش صحبت کردیم، این بار میخوایم به رشت بریم و این که عضو رشت
جدی؟
بله،
الان رشت بارونی خیلی خوبه، خیلی لذت.
بله همینطوره. اما خب خبری که میخوام بگم شاید خیلی خوشحال کننده نباشه. عضو شورای شهر رشت از خطر صدور مجوز تخریب خانه پدری هوشنگ ابتهاج خبر دادن. این که احتمال داره که یکی از قدیمی ترین خانه هایی بوده که در اون منطقه هست و حالا جدا از بعد تاریخی که داره، دقیقا اتفاقی که برای خانه نیما اگر خاطرتون باشه در تهران بحث بود راجبش که حالا کاربریش رو عوض بکنن، تخریبش بکنن یا اتفاق دیگری براش بیفته و بعد از خیلی آمدن ها و رفتن ها فعلا ثابت مونده وضعیتش. این هم در واقع همون اتفاق براش افتاده، خانه پدری هوشنگ ابتهاج که حالا جدا از بعد تاریخیش یک بعد هنری هم در اون خانه وجود داره و اینکه گفتن که این خانه که در واقع قرار بوده که ثبت ملی بشه، حتی قرار بوده که ثبت ملی بشه، اما خب دوباره زمزمه‌های تخریب این خونه به گوش میرسه. در توضیحی که برای صدور مجوز تخریب این خونه اومده گفته شده که متاسفانه دو سه روزی هست که متوجه شدن که و این اتفاق داره میفته و گفتن که به خاطر اینکه روال اداری درست درباره این خونه طی نشده برای ثبت ملی قرار هست که مجوز تخریبش رو صادر بکنن.
این مسئله رو بذار خیلی جالبتر نگاه کنیم. خیلی اوقات ما بین شهرداری و میراث فرهنگی مسئله وجود داره راجع به ملک‌های مختلف، چون میراث اجازه تخریب نمیده، چون میدونی که اگه خونه هایی که عمرشون به نزدیک به 100 سال برسه حتما باید از میراث فرهنگی یک نامه بگیرن که اگر اونها صلاح بدونن بگن نه این ساختمون ارزش برای ماندگاری نداره، اجازه تخریب رو باید بدن. از یک طرف اینها نمیدن، از طرف دیگری برای تخریب راههای دیگری میرن شبانه منزل رو تخریب میکنن. من بارها متاسفانه دیدم کسانی که بدون دقت و عنایت به این قضیه به کارگرا پول میدن که مثلا
بله و یک شبه این اتفاق میفته در عمل انجام شده.
آره بعضی از بناها رو این کارو دارن انجام میدن. یک بخش دیگری که وجود داره بحث افزایش قیمت مسکن هست که موجب میشه دلال‌ها دست بزنن روی اینجا. به فرض مثال هم خانه نیما که نگاه میکنیم تو قسمت شمال تهران تجریش هست، خب منطقه مرغوبی هستش، بنابراین دوست دارن بکوبن و یه چیزی از سوش در بیارن. مثلا منظره دکتر معین که تو منطقه 15 هستش طرف پیروزی اون پایین،
بله،
که موزه شد، چه موزه زیبایی هم شده. منطقه 14 که شما نگاه میکنی میری طرف بولوار نبرد اونجا انقدر جذابه. امثال هم اینها زیاده در سراسر ایران هم ما داریم. مثلا اتبای قدیمی تو همون گیلان قشنگ رو نگاه میکنیم، تو شیراز، توی اصفهان، توی تبریز، تو مشهد، توی اهواز انقدر خونه ها هست که مربوط به در واقع مؤتمنین محل، افراد صاحب نام، خانه پدری ادیبان، اینها هم باید حفظ بشه. با توجه به قیمت مسکن نخواهند بیان و خراب بکنن. من فکر میکنم خانه پدر هوشنگ ابتهاج هم که در رشت همین قضیه براش داره اتفاق میفته، یک جلسه اضطراری بذارن تا سراسر کشور چنین اتفاقی نیفته.
دقیقاً همین رو من عرض بکنم که دیروز چهارشنبه یک جلسه اضطراری تشکیل شده برای اینکه بررسی بکنن جوانب مختلف این موضوع رو که ببینن که چطور میتونن این خونه رو حفظ بکنن. و جدا از اون مسئله که شما فرمودید که ممکنه که در نقاطی مختلفی از شهر یا کشورمون باشه که حالا از لحاظ اقتصادی ممکنه خیلی ارزش قیمت گذاری بالایی داشته باشه، این خانه ها بُعد ملی دارن، بُعد هنری دارن،
ولی اصلا مربوط فرد دیگه نیستش، مربوط مملکت دیگه. یک زمانی برادر تیول شخصی یک نفر بوده، بعد که واگذار میشه به میراث فرهنگی مال ملت هست، میراث فرهنگی ملت و همه باید استفاده بکنن ازش.
و جالب اینجاست که وقتی بررسی کردن راجع به این خونه گفتن که اصلا در روال به قول معروف مراحل ثبتی این خونه هیچ اثری از آقای ابتهاج دیده نمیشه. یعنی اصلا گفتن که اول باید ایشون بیاد ثابت بکنه که این خونه مال ایشون بوده تا ما بعد بخوایم اقدام بکنیم که حفظش بکنیم.
اصلا فرض بکنیم مال هیچ کس نبوده، هیچ نامه‌ای هم وجود نداشته باشه، چون قبلا که سند مکتوبی آنچنان نبوده که باشه، همه به اعتبار توی یک روستا زندگی میکردن، در یک مکانی زندگی میکردن. فرض رو هم بریم بگیریم، همه که میدونستن هوشنگ ابتهاج اونجا زندگی کرده، این که دیگه معتمدین محل میتونن گواهی بر این قضیه بدن که حالا به فرض مثلا این مثال نوعی رو داریم میگیم راجع به این فرد، همه عزیزانی که صاحب نام هستن در حوزه ادبیاتمون، حوزه فرهنگمون، فلسفمون، دینمون، خب چنین چیزی هست. ما نمونه های نوعی رو چنین داشتیم، به نظرم یک ساماندهی باید اتفاق.
و جدا از این که اصلا این منزل متعلق به ایشون بوده یا نبوده، اصلا بر فرض بگیریم که نبوده، اون بُعد ملی و بُعد تاریخی این خونه که در شک و شبهه وجود نداره که و در حفظ این خونه که شک و شبهه وجود نداره. و یک نکته‌ای که باید عرض بکنم، بفرمایید.
این نکته‌ای که شما داشتید میگفتید، من داشتم فکر می‌کردم راجع به این که بیایم از نام‌ها بگذریم. تعداد زیادی ملک توی ایران هستند که یک نفر خوش‌ذوق اومده اون خونه رو زیبا نگه داشته، اصلا صاحبش هم معلوم نیستش. ما تو کاشان رو نگاه بکنیم چقدر خانه‌های قدیمی در همین منطقه، مثلا امیریه تهران نگاه
بله
کنیم،
همینطوره
خونه ها.
دقیقاً همین عرض کردم که اصلا جدا از این که اصلا فرض کنید که برایشون نبوده، اصلا اون بُعد تاریخی و هنری این خونه که در شک و شبهه وجود نداره.
دقیقاً که. مثل یک قصه فیروزه میمونه. فیروزه سالش بر دست چه کسی باشه ارزش بیشتری میگیره، ولی خب سنگ فیروزه ارزشمند است. اون کاشی‌کاری، اون آجرکاری‌های قشنگ، اون ظرافت‌های معماری که بخشی از امضای فرهنگیمونه، همه اینها در واقع مشاعات فرهنگیه، میراث فرهنگیه، متعلق به من، شما، فرزندان ماست. پس واقعا نباید بگذاریم به عنوان شهروندان ایرانی همه صاحب اون ملک هستیم، باید یک صدا واقعا مقاومت بکنیم.
به موضوع خوبی اشاره کردید، چون که جدا از نام ها شاید فرض رو بر این بگیریم که این خانه اگر متعلق به خانه پدری هوشنگ ابتهاج نبود و اسم ایشون بر این خانه نبود، شاید رسانه‌ای نمی‌شد، شاید راجعش صحبت نمی‌شد، شاید خبردار نمی‌شدیم. خیلی از خانه ها هستن که این حالت رو دارن. و نکته ای که هست جالبه که ما قبلا اگر که یک اثر تاریخی ثبت میشد، ثبت ملی میشد، خوشحال میشدیم. الان ابتدا خوشحال میشیم که اول تخریب نشه
ببینید به کجا رسید.
بله.
خیلی بده.
همین که تخریب نشه اول خوشحال میشیم. حالا بحث ثبت ملیش دیگه میره تو مرحله بعد. اول اجازه بدیم که تخریب نشه.
به قول قدیمی از طلا گشتن پشیمان گشته. مرحمت فرموده ما را مس کنید. فقط خراب نکنید. حالا ثبت ملی پیشکش. ولی این قصه خیلی موضوع جدی است. ما در برنامه امروز زندگی سعی میکنیم اطلاعاتی مثل این و حساسیت‌های مثل اینو در مردم به وجود بیاریم که بدونن ثروتشون در کجاست. شاید در همسایگی خانه شما هم یک خانه خیلی زیبا وجود داشته باشه، صاحبش هم سالها کسی ندیده، یعنی از کودکیش چشم باز کرده هیچ کس در این خونه رو باز نکرده، اما اگر بدون ورثه هم هست، ورثش ملت ایران هستن، اگر اون خونه خونه تاریخی و ارزشمندی هست، به نظرم باید اعضای محل حامی اونجا باشن، چون هویت میده، ارزش میده، حتی بها اگه بخوایم اقتصادی هم نگاه بکنیم قیمت اون ملک رو بالا میبره، قیمت اون محله رو بالا میبره. پس حفظ این میراث و این ثروت‌های فرهنگی بر تک تک ما هست و واجبه که راجع به این موضوع خیلی جدی‌تر نگاه کنیم.
خواهش میکنم. این هم در واقع مطلبی بود که لازم دیدم که بهش اشاره بکنم و اینکه حالا بررسی بکنیم. حالا در واقع این اتفاقی بود که در رشت افتاد، در تهران اتفاقات مشابه و موارد مشابه زیاد داشتیم. دقیقاً اینکه یک جلسه اضطراری برای حفظ این خونه در رشت تشکیل شده خیلی خوبه که دیروز این جلسه برگزار شده، ولی دقیقاً به تعبیر شما خوبه که یک جلسه اضطراری برای مسائلی از این دست تشکیل بشه که ما در این موارد چه بکنیم،
چه باید بکنیم. یکی از راهکارهایی که وجود داره، دوستان دقت بفرمایید، این موضوع حقوقی است، شاید به شما هم کمک بکنه. اگر در شرایطی قرار گرفتید که مثلا می‌بینید ملکی واقعا خیلی ارزش داره تو این موضوع و در واقع در معرض تخریب یا سوء استفاده دلالان، من تاکید می‌کنم دلالانی آمدن که بگیرن و اونجا یک ملک بکوبن، تنها راهش اینه، اگر میتونید وقف بکنید اونجا رو. ملک وقفی تحت هیچ شرایطی قابلیت تخریب ندارد، چون وقف میشود و قواعد سفت و سختی هم داره. خوشبختانه اتفاق خوب وقف در کشورمون خیلی شکل یافته است، سازمان یافته است و یک حاشیه امن بسیار خوب هست برای حفظ میراثی که میخواهد به آیندگان ما برسد و اجازه بدیم که در این سنت وقف هم که سنت حسنه دینی ما هم هست ادامه پیدا کنه. و باز تاکید میکنم برای جلوگیری از کار دلالان، نه دعواهای ما بین دو تا نهاد، اون به ما هیچ ارتباطی نداره، انشالله خودشون حل کنن. اما در شرایطی که من دیدم چنین چیزی هستش، کسانی بودن وقف مدرسه سازی کردن، وقف مدرسه یا ملک رو وقف آموزش کردن، خود ملک بدون اینکه تغییری درش اتفاق بیفته. اینم از چیزایی هستش که ما در سراسر ایران املاک وقفی رو داریم که پیش بینی هایی بود برای اینکه سوء استفاده هایی درش اتفاق نیفته.
امیدواریم که حالا مطرح کردن این موضوعات کارساز باشه و بیشتر بهش رسیدگی بشه.
برصورا این هم یه جور نهی از منکر فرهنگی است دیگه. امر به معروف و نهی از منکر فرهنگی هم در رسانه سازمان صدا و سیما اتفاق میفته. ما در برنامه موظف میدونیم خودمون رو در مقابل تمام آنچه که هنر و فرهنگ ایران زمین رو میسازه تمام قد بیستیم، دفاع بکنیم، صحبت کنیم، گپ بزنیم، ان شاءالله که بر گوش آنان که باید برسد و تاثیر خودش رو بگذارد. ممنونم، مثل همیشه با اخبار خوب فرهنگی در کنارمون بودی، با بخش اخبار فرهنگی ایرج عباس. روز بسیار خوبی برات.
خواهش میکنم. امیدوارم که مورد توجه شما شنوندگان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خداحافظ.
صبحتون بخیر. 8:13 دقیقه و 3 ثانیه.
بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم، کمتر و کمتر میشه غمامون بدون چتر وسط بارون. بیشتر از هر وقتی دوست دارم، دیدی با هر سختی دوست دارم، تو یعنی خوشبختی، دوست دارم تو رو، تو رو. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره، دوست داره. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره، دوست داره. داریم.
صبحتون بخیر. اگر تصمیم گرفتید سفر کنید، لحظاتی مکث کنید، بعد از دقایقی که بخش یک پیشنهاد ما پخش شد تصمیم بگیرید که کجا میخواید برید. یک پیشنهاد با اجرای سرکار خانم مریم محمدی.
یک پیشنهاد. سلام و صبح زیبای پنجشنبه‌تون بخیر. شنونده برنامه زنده امروز زندگی از رادیو گفتگو هستید و بنده مریم محمدی با بخش یک پیشنهاد مهمونتون شدم. کویر زیبایی و رازهای زیادی در خودش داره. پهنه‌ای وسیع از سکوت و آرامشه که روزها با آفتاب سوزان رفیقه و شبها با آسمون نیلگون و پرستاره‌اش تجدید پیمانی کنه. در قلب ایران، جایی دور از شهرهای شلوغ، کویری دیدنی وجود داره که مقصدی آشنا و دلنشین برای طبیعت دوستان و گردشگرانه و تمام سال رو لحظه شماری می کنن تا با خنک شدن هوا بتونن به کویر چشم نواز مصر در اطراف خروبیابانک استان اصفهان برن. کویر مصر در کنار روستایی به همین نام قرار گرفته و بعد از پشت سر گذاشتن جاده و گذر از مناطق کویری، روستای مصر خودنمایی میکنه و خونه‌های قدیمی با دیوارهای کاهگلی، سقف‌های گنبدی و در و پنجره‌های چوبی یکی پس از دیگری نمایان میشن. این روستا در 55 کیلومتری شهرستان خور از توابع استان اصفهان واقع شده. اما حکایت جالب نامگذاری این روستا رو بد نیست که بشنوید. شخصی به نام یوسف در زمان خشک شدن قنات روستا تصمیم به حفر چاه میگیره. چند سال اهالی روستا از این آب بهره بردن تا اینکه چاه کم آب میشه و یوسف چاه عمیق‌تری رو حفر میکنه. بعد از این اتفاق روستاهای اطراف به اینجا روستای چاه دراز میگفتن که این اسم برای یوسف و اهالی روستا خوشایند نبوده. به همین دلیل یوسف از اهالی درخواست کرد به احترام اسمش که هم نام حضرت یوسف بوده و داستان زندگیش در مصر اتفاق افتاده، اسم مصر رو روی این روستا بگذارند. بعد از قبول کردن این اسم از طرف اهالی روستا، یوسف این بار به کمک مردم روستا خیابون عریضی به طول 500 متر رو وسط روستا ساخت و معتقد بود در آینده این روستا میزبان مسافران و گردشگران فراوانی میشه. و جالب این که این پیشبینی یوسف درست از آب در اومد و شهرت کویر مصر زندگی مردم روستا رو تغییر داد. اونها پیش از این به کشاورزی و دامداری مشغول بودند، یعنی در کنار کاشت زعفران و گندم به پرورش شتر می پرداختند. اما حالا به گردشگران و بازدید کنندگان هم خدمات ارائه میدن و با ایجاد اقامتگاه‌های بومگردی نیازهای مسافران رو برطرف می‌کنند. بد نیست یادآوری کنم که بخشی از فیلم خیلی دور خیلی نزدیک که در سال 1383 به کارگردانی رضا میرکریمی ساخته شد در این روستا فیلم برداری و همین اتفاق باعث چند برابری شهرت روستای مصر شد. وقتی از روستا فاصله میگیرید و به سمت کویر مصر میرید، دیگه خونه‌ای به چشم نمیخوره و صدای مردمان هم به گوش نمیرسه. تنها چیزی که وجود داره پهنه‌ای به رنگ خاکه که سراسرش رو شنهای روان پوشوندن. شنهای سبک که سوار بر باد این طرف و اون طرف میرن، روی هم انباشته میشن و تپه های ایجاد میکنن و از روی اون تپه ها میتونید نمای دیگه کویر با عظمت رو ببینید. هر از گاهی گیاهانی رو میبینید که با تمام قدرت در برابر ناملایمات آب و هوایی ایستادن و همین گیاها هم منظره تازه‌ای رو برامون خلق میکنن. شاید به نظر برسه در کویر هیچ تفریحی وجود نداره، اما باید بگم اینجا پر از اتفاقات ناب و خاطر انگیزه. پیاده روی بدون کفش روی شنهای گرم کویر لذت خاصی داره که سراسر وجود انسان رو در بر میگیره. فقط به قدم زدن اکتفا نکنید. کمی سختی رو به جون بخرید و بالای تپه های شنی برید و بعد از تماشای منظره لذت بخش غلط بزنید و به پایین بیاین و این لذت بردن رو چند برابر کنید. به جز پیاده روی میتونید شتر سواری رو هم تجربه کنید که ناخودآگاه انسان رو به زمانهای دور میبره. شاید به نظر بیاد که همه جای کویر شبیه به هم باشه، اما بهتره که بدونیم نحوه قرارگیری شنها کنار هم اشکال و تصاویر متنوعی رو میسازه که با گرفتن عکس‌های یادگاری و متفاوت خاطرات خوش سفر به کویر رو موندگارتر میکنن. سوژه‌های زیادی در مصر برای دوربین شما وجود داره، فقط باید حواستون رو جمع کنید تا تصاویر ناب و خوبی نصیبتون بشه. کمی صبر کنید تا شب از راه برسه و آسمون کویر لباس نیلگون پرستارش رو تن کنه. حالا وقت تماشای یکی دیگه از تصاویر عجیب کویره که حتی بدون تلسکوپ زیبایی خودش رو داره. اگر وسایل رصد ستاره ها رو دارید حتما اونها رو تو کوله بار سفر به کویر با خودتون ببرید و تماشای آسمون شب رو به گونه‌ای متفاوت تجربه کنید. سفر شما فقط به کویر مصر ختم نمیشه. جاذبه های دیگه‌ای در نزدیکی مصر وجود داره که میتونید با کمک راهنماهای محلی و آشنا با کویر به اونجا ها برید. یکی از اونها چال سلکنونه که از سال 1355 بعد از سیلی که در منطقه رخ داد ایجاد شد و در شمال روستای مصر قرار داره. به دلیل خاک قلیایی این گودال داخلش هیچ گیاهی رشد نمی‌کنه و باتلاق کوچیکی در اون دیده میشه. سیل سال 55 دریاچه دیگه هم در این منطقه ایجاد کرد که به مرور زمان خشک شد، اما نیزاری زیبا رو به وجود آورد که ارتفاع بعضی از نیهاش به 4 متر میرسه. در اطراف این نیزار حیواناتی مانند گرگ، گربه شنی، کاراکال، روباه شنی، شغال، چکاوک، کاکلی، سبز قبا، شاهین، انواع مار و عقرب و گیاه‌های کویری مثل درخچه‌های تاغ، انواع گون و اسفند به چشم می‌خورند. دریاچه نمک خور هم که بزرگترین دریاچه فصلیه، با زمینی پوشیده از اشکال چند ضلعی نمکی منظره شگفت انگیز رو ایجاد کرده. این دریاچه زمستون‌ها با خاک رس مخلوط میشه و به رنگ سیاه در میاد و در تابستون‌ها یک دست سفید میشه. ریکله هم یکی دیگه از دیدنی های منطقه محسوب میشه که اسم بیابونی در نزدیکی روستای مصره. تپه های ماسه‌ای مرتفع که به صورت درهم ارتفاع گرفتن در این بیابونه و به شکل قیف های ماسه‌ای دیده میشن که شکل متفاوتی رو به کویر دادن. بلندترین تپه ماسه‌ای در اینجا حدود 227 متر ارتفاع داره و در بخشی از ریکله یک چشمه آب دائمی وجود داره که چهره خاص به این ناحیه بخشیده. تخت عباسی، تخت عروس، تیلکنده، تل خاکستری، تنگه رودخانه نمک، گالری سرگردانی، صاف باقر دزدو، روستای گرمه، روستای فرهزاد و روستای امیرآباد از جمله مناطق دیدنی دیگه این منطقه هستند. بهترین زمان برای سفر به کویر مصر اوایل پاییز تا اواسط زمستونه. در بین برنامه‌ریزی‌های سفرتون جایی هم برای کویر بگذارید و این تجربه بی‌نظیر رو از دست ندید. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
یکی از متفاوت ترین تفریح هایی که من توی زندگیم دیدم ستاره شناسایی بودن که همه وقتی شب میشه میخوابن، اونها روز خودشونو به کویر مصر میرسونن، استراحتی میکنن و شب هنگام تازه تا دمدمای صبح شروع میکنن رصد ستاره. این هم از اعجاب هایی هست که وجود داره و کویر مصر رو سایر نقاط دیدنی ایران به ما هدیه میده. خدا رو سپاسگزاریم که سرزمینی چون این پربرکت با جاذبه های جذاب رو در اختیارمون قرار داده. اما برنامه امروز نتیجه تلاش عزیزانی بود که نامشون رو براتون میارم. تهیه کننده مشترم برنامه جناب سید محمد حسینی ارجمند، هماهنگی سرکار خانم آتوسا برهانی نژاد، اجرای اخبار فرهنگی دوست ارجمندم ایرج خان عباسی، دخل و خرج رو جناب دکتر سید مصطفی صفاری اجرا کردن، اخبار محیط زیستی رو جناب دکتر سروش مبارکی و یک پیشنهاد و مریم محمدی. اما هنرنمایی بخش صدا برداری برنامه بر عهده استاد معین خانی زاده بوده و من با افتخار تمام در خدمتتون بودم. فرهاد اسماعیلی، خدا نگهدار.
دقیقه شما عزیزان امروز زندگی رو به صورت زنده و مستقیم شنیدید.
Oh,
زندگیتون پر از امید باشه. اگر راه سپار